اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز چهارشنبه پنجم ماه جدید را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم قدیر مشرف اخبار را پیشکش میکند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. وزارت دفاع طالبان سه شنبه شب در واکنش به حملات هوایی پاکستان بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا واکنش نشان داده و آن را وحشیانه خوانده است. در اعلامیه این وزارت آمده است که در نتیجه بمباران اردوی پاکستان بر مربوطات ولسوالی برمل پکتیکا، مردم عام که اکثر آنان مهاجرین وزیرستانی بودند کشته یا زخمی شدند، که در میان آنان کودکان نیز شامل بوده است. وزارت دفاع حکومت طالبان این حمله را تجاوز و نقض تمام اصول بین‌المللی عنوان کرده و آن را محکوم کرده است. در اعلامیه وزارت دفاع طالبان تذکر رفته که همچو اقدامات اردوی پاکستان هیچ مشکل را حل نمی کند و این اقدام به گفته وزارت دفاع طالبان زشت اردوی پاکستان بی پاسخ نخواهد ماند. اردوی پاکستان تا کنون در رابطه ابراز نظر نکرده است. مهاجرین افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان میگویند که حدود یک ماه پس از تظاهرات حزب تحریک انصاف عمران خان، نیروهای پلیس هنوز هم آنان را آزار اذیت کرده و بازداشت میکنند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
حامیان عمران خان، صدراعظم پیشین پاکستان، در ماه نوامبر برای رهایی وی از زندان دست به تظاهرات گسترده در اسلام آباد زدند، اما از سوی نیروهای امنیتی این کشور سرکوب شده و از اسلام آباد اخراج شدند. پس از آن سید ناصر علی رضوی، رئیس پلیس اسلام آباد، گفت که در جریان تظاهرات 954 نفر به شمول 56 شهروند افغانستان بازداشت شدند. به دنبال آن محسن نقوی، وزیر داخلای پاکستان، اعلام کرد که سر از تاریخ نخست سال نو میلادی هیچ شهروند افغانستان نمیتواند بدون جواز در اسلام آباد زندگی کند. مهاجران افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان میگویند که حدود یک ماه پس از تظاهرات حزب تحریک انصاف عمران خان، نیروهای پلیس هنوز هم آنان را آزار و اذیت کرده و بازداشت میکنند. این در حال است که اخیراً سازمان ملل متحد گفته است که مهاجران افغان از قانون پاکستان اطاعت میکنند و باید به وضعیت آنان از دید بشردوستانه نگاه شود.
شورای عالی اطلاع رسانی دولت ایران روز سه شنبه 24 دسامبر بر رفع محدودیت بر شبکه پیام رسان واتساپ که از بیش از دو سال بدین سو در ایران محدود شده بود رأی داد. خبرگزاری دولتی ایران یا ارنا گزارش داد که الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی، در پیام در شبکه اکس نوشته است که در جلسه روز سه شنبه شورای عالی فضای مجازی پس از بحث و بررسی، اعضا ضمن تاکید بر اهمیت حکمرانی قانونمند در فضای مجازی، بر رفع محدودیت‌های دسترسی به برخی سکوهای پرکاربرد خارجی شامل واتساپ و گوگل پلی با اکثریت اعضا رأی مثبت دادند. رئیس جمهور ایران ریاست این شورا را به عهده داشته و رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوای قضاییه و چندین وزیر اعضای آنند. تا هنوز مشخص نیست که این محدودیت دقیقاً چه زمانی برطرف خواهد شد. مقام های ترکیه روز سه شنبه 24 دسامبر گفتند که انفجار نیرومندی در یک کارخانه تولید مواد انفجاری در شمال غرب آن کشور منجر به کشته شدن 12 نفر و زخمی شدن 5 نفر دیگر شد. این انفجار که حوالی ساعت 8:25 صبح به وقت محل به وقوع پیوست، سبب آتش سوزی در این کارخانه شد که کارمندان اطفایه آن را خاموش کردند. مقام ها گفتند که در اثر فشار انفجار یک بخشی از ساختمان این کارخانه فرو ریخته است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با قربانیان این رویداد ابراز تسلیت و غمشریکی کرده است. او برای شناسایی علت این انفجار دستور تحقیق لازمی و فوری را داده است. رسانه ها در روسیه گزارش دادند که یک محکمه در آن کشور روز سه شنبه 24 دسامبر یک مرد آمریکایی را به اتهام جاسوسی به 15 سال زندان محکوم کرده است. خبرگزاری دولتی ریانوستی روسیه گزارش داده که بر اساس حکم محکمه شهر مسکو، جین اسپکتور آمریکایی روز سه شنبه به 15 سال حبس محکوم شد. جزئیات بیشتری در این مورد نشر نشده است. رسانه های روسیه گزارش دادند که جریان محاکمه این مرد آمریکایی به دلیل ماهیت محرمانه پرونده وی جز جلسه اعلام مجازات همه پشت درهای بسته صورت گرفته است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. مقامات صحت غزه روز سه شنبه 24 دسامبر اعلام کردند که شمار تلفات ناشی از حملات اسرائیل بر غزه از 45338 نفر فراتر رفته و بیش از 107764 نفر هم مجروح شدند. این شمار پس از آن اعلام شد که 21 فلسطینی دیگر در 24 ساعت گذشته در اثر حملات اسرائیل در برکه غزه کشته شدند. سخنگوی امور دفاع مدنی در غزه روز سه شنبه گفت که کم از کم 7 فلسطینی به شمول 2 تن از همکاران آنان در بمباران اسرائیل جان باختند. اسناد یونیسف نشان می‌دهد که از آغاز جنگ در 7 اکتبر سال 2023 14500 کودک در غزه کشته شدند. اسرائیل همواره تاکید کرده که جنگجویان حماس برای نجات از حملات هوایی غیر نظامیان را سپر قرار می‌دهند، اما حماس و مقامات صحی غزه این ادعاها را رد کردند. مقامات جدید سوریه روز سه شنبه اعلام کردند که گروه‌های مسلح در این کشور توافق کردند تا پس از انحلال در وزارت دفاع ادغام شوند. بر اساس بیانیه حاکمان سوریه، این تصمیم پس از دیدار رهبران گروه‌های مسلح با احمد الشر گرفته شده است. الشر رهبری شورشان را بر عهده داشت که حکومت بشار اسد را ساقط کردند. این پیشرفت در حال رخ داد که طی سال‌های گذشته جنگ داخلی 13 ساله این کشور تقریبا در وضعیت بن‌بست بود. پس از برکناری اسد، دولت‌های منطقه نمایندگان به دمشق فرستادند تا در مورد آینده سیاسی سوریه و نگرانی‌ها درباره بی‌ثباتی بیشتر در منطقه گفتگو کنند. یک سفیر پیشین اسرائیل در آمریکا گفت که جمهوری اسلامی ایران ممکن است ظرف هفته‌ها شاید روزها به یک سلاح هسته‌ای عملیاتی دست پیدا کند. به نوشته نشریه نیوزویک، این اظهارات در حال مطرح شد که اسرائیل با دقت در حال رصد این است که آیا حکومت ایران می تواند به سرعت مسیر برنامه هسته‌ای خود را تغییر دهد و پیش از تغییر دولت در واشنگتن در ماه آینده چنین سلاح تولید کند یا خیر. مایکل اورن، سفیر سابق اسرائیل در آمریکا، به نیوزویک گفته است که جمهوری اسلامی ایران از بازگشت دونالد ترامپ به قصر سفید بیم دارد و تصریح کرده که این حکومت به گفته وی جرأت نخواهد کرد گام نهایی دستیابی به یک سلاح هسته‌ای عملیاتی را پس از روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا بردارد. ایران همواره ادعا کرده که برنامه هسته‌ای آن صلح آمیز است. صدر اعظم ژاپن روز سه شنبه گفت که می‌خواهد روابط خودش را با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا حتی در سطوح بلندتر برساند. شیگیرو ایشابا به خبرنگاران گفت که او باور دارد مهم است تا درک خود را از وضعیت در شمال شرق آسیا هماهنگ کرده و موقعیت‌های در اوکراین و غزه نیز وجود دارد که بایست در نظر گرفته شود تا به گفته وی اتحاد ژاپن و ایالات متحده را به بلندای بیشتر ببرد. ایشابا گفته است که پلان دارد در یک مراحل ابتدایی با ترامپ دیدار کند. و در حالی که شمار افراد گرسنه در جهان و آنهایی که برای یافتن غذای شب و روز با مشکلات دست و پنجه نرم میکنند رو به افزایش است، میزان پولی که کشورهای سرعتمند به این کشورها کمک میکنند در حال کاهش میباشد. سازمان ملل متحد میگوید که در بهترین حالت میتواند پول کافی برای 60% از 307 میلیون نفری که پیش بینی میکند در سال آینده به کمک های بشر دوستانه نیاز داشته باشند جمع آوری کند. سازمان ملل متحد خاطر نشان می کند که با این حساب کم از کم 117 میلیون نفر در 2025 به کمک های بشری دسترسی نخواهند داشت. این کمبود ادارات بشر دوستانه را مجبور به اتخاذ تصمیم های دردناک کرده است که شامل کاهش جیره برای افراد گرسنه و افراد واجد شرایط کمک می باشد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. پیوندهای بین هند و چین شاهد گرمی روابط در سال 2024 بود، طوری که دو جانب برخی سربازان خود را از مناطق سرحدی پرتنش خارج کردند. اما تحلیلگران میگویند که به اعتمادی بین کشورهای قدرتمند آسیایی یک آزمون برای برگشت به پیوندهای دوستانه را فراهم میکند. محمد احمدی شرح بیشتر گزارش انجنا پسریچا، خبرنگار صدای امریکا را به توجه میرساند.
بعد از خارج شدن سربازان هندی و چینی از دو منطقه جنجال برانگیز در سرحد پرمناقشه هیمالیایی، وزیر خارجه هند به پارلمان آن کشور گفت که پیوندها در مسیر بعضی بهبودی قرار دارد، اما او بر ضرورت نیاز به ثبات در سرحدشان تاکید کرد.
ما واضح هستیم که حفظ صلح و آرامش در ساحات سرحدی یک پیشرفت برای توسعه پیوندمان است.
در حالی که سربازان ممکن از یک مقابله رو در روی عقب کشیده شده باشند، ده ها هزار سرباز هنوز پنجمین زمستانشان را در منطقه هیمالیایی به سر میبرند.
وضعیت در سرحد تصور این بوده است که رهنمون‌های عملیاتی در سرحد طی 4 سال گذشته آمادگی برای جنگ بوده است. بنابراین برگرداندن آن منطقه به وضعیت زمان صلح فعالیت عملیاتی روانی و ساختاری است که دوباره زمان بر خواهد بود و با گذشت زمان حاصل خواهد شد.
گفتگوی دیپلماتیک در سطح مقامات عالی بعد از آن از سر گرفته شد که اولین جلسه دو جانبه 5 سال گذشته بین رهبران هند و چین در اکتبر تنش‌هایی را بعد از درگیری سرحدی سال 2020 تشدید یافته بود از بین برد. چین گفته است که حاضر است با هند و گفته آن کشور اعتماد دو جانبه را تقویت کند، اما تحلیلگران میگویند دهلی نو محتاط است.
مسائل مرتبط به سرحد چیزی است که هند میخواهد با آن نخست رسیدگی کند و سپس عادی سازی گسترده‌تر کلی روابط با چین را توسعه بدهد.
همکاری اقتصادی ممکن سریع‌تر پیش برود، زیرا چین می‌خواهد بر بازارهای روبر رشد هند دسترسی پیدا کند، در حالی که دهلی نو با واردات بیشتر از چین در حالی نیاز دارد که خود به دنبال تبدیل شدن به یک مرکز تولیدی است. وزیر خارجه چین از دهلی نو خواست تا پروازهای مستقیم را که طی زمان شیوع ویروس کرونا به تعلیق درآمده از سر بگیرد و صدور ویزا را به اتباع چینی تسهیل بخشد. در حالی که تجارت دو طرفه رونق گرفته، هند تأثیرات را بر سرمایه گذاری های چین و ویزه آن کشور وضع کرده است.
پیمانده‌های اقتصادی شاید بسیار سریع‌تر رشد کند و شاید هند بیشتر در باز کردن بازارهای خود و بازگشایی بخش‌های مشخصی بسیار آزادتر باشد.
تنت میگوید که گرمی روابط بین هند و چین بر پیوندهای دهلی نو با واشنگتن تأثیر نخواهد گذاشت. روابطی که نزدیکتر شده است که بعضاً به خاطر نگرانی‌ها از سیاست نفوذگرایانه بیجینگ است. دهلی نو علاوه بر سرحد هیمالیایی خود همچنین از حضور فزاینده چین در اقیانوس هند نگران است. با وجود اختلافات روی پیوندهای دوستانه هند با روسیه، تحلیلگران میگویند که واشنگتن یک شریک کلیدی برای دهلی نو باقی خواهد ماند. وزیر خارجه هند به تازگی گفت که پیوندها با ایالات متحده گسترده و مهم است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در دهه گذشته کشورهای اروپایی درهای خود را برای بیش از 1,000,000 پناهجویی که از جنگ داخلی سوریه فرار کرده بودند باز کردند، اما حالا با سقوط رژیم بشار اسد برخی کشورها به طور بحث برانگیزی درخواستهای جدید پناهندگی این مردم را متوقف کردند. لیزا برایانت خبرنگار صدای امریکا از شهر اورلیان فرانسه در این مورد گزارشی تهیه کرده است که همکارم فرخنده پیمانی به توجه می رساند.
نبیل عطار تکایی از وطن خود سوریه را به شهر قدیمی قرون وسطایی اورلیان فرانسه آورده است. آن هم دستور غذاهایی است که از مادرش یاد گرفته بود و خاطرات از سرزمینی که تقریباً یک دهه پیش ترک کرده بود، پس از این که به گفته خودش از سوی حکومت بشار اسد مورد اخاذی قرار گرفت، مجبور به ترک وطن شد.
من توسط افراد مسلح تهدید شدم تا پول بپردازم. پسرم را ربودند. اوضاع بسیار پیچیده بود. مجبور شدم پول زیاد بدهم تا پسرم را پس بگیرم.
نبیل عطار که زمانی یک تاجر موفق در دمشق بود، با خانواده‌اش وطن خود را ترک کرد و با صدها هزار سوری که با اروپا می گریختند پیوست. او در شهر پاریس فرانسه آموزش رستورانداری را فرا گرفت. در سال 2018 او و همسرش رستورانتی را به نام نارینی در اورلیان افتتاح کردند. این نام در عربی به معنای نارنج تلخ است. این خانواده طبیعت فرانسه را دریافت کردند. عطار میگوید مردمی اینجا با او بسیار با مهربانی رفتار کردند.
اینجا هیچ وقت با هیچ مشکل روبرو نشدیم. نمیخواهم از کلمه نجات پرستی استفاده کنم، اما ما هیچ وقت چنین چیز را تجربه نکردیم.
سپس اوایل این ماه خبر سقوط رژیم اسد آمد. این خبر باعث جشن‌های در اورلیان شد. حتی در رستوران عطا جشن گرفتند.
امیدوارم و باور دارم که سوریه بهتر خواهد شد. بسیار بسیار بهتر از قبل. هیچ نگرانی در این باره ندارم.
اما تغییر رژیم در سوریه نگرانی‌های دیگری را در اروپا برانگیخته است. برخی دولت‌های اتحادیه اروپا درخواست‌های جدید پناهندگی سوری‌ها را متوقف کردند. کشور فرانسه نیز در حال بررسی این موضوع است و در زمانی که احساسات ضد مهاجرت در حال افزایش است، برخی سیاستمداران اروپایی پا را فراتر گذاشته و می‌گویند پناهجویان سوری باید به کشورشان بازگردند. اولیویا سنبرگ دیز، مدافع حقوق مهاجرین در سازمان عفو بین الملل، چنین میگوید:
چیزی که اکنون باید اولویت داشته باشد امنیت پناهجویان سوری و افرادی است که به دنبال حفاظت هستند. این مسئله باید بر منافع سیاسی اولویت داشته باشد.
این بحث در اورلیان نیز بازتاب داشته است، جایی که برخی سوری ها نسبت به رهبری جدید در دمشق نگران هستند.
من نگران کشورم هستم، نگران آینده هستم، چون آنها افرادگرا هستند.
اما عطار خوشبین تر است.
افراد زیادی را می شناسم که مایل به بازگشت هستند، چون نتوانستند در جامعه ادغام شوند و موضوع پناهندگی اگر دلیل واقعی داشته باشد آن را دریافت خواهند کرد.
او می گوید امیدوار است به سوریه پس از رژیم اسد بازگردد.
دوست دارم بازگردم، خانواده هم، خانه هم را ببینم، دوستانم را ملاقات کنم، جاده ها را ببینم، جایی که کار میکردم، جایی که زندگی میکردم.
اما نه برای همیشه. عطار میگوید زندگی و آیندهش اکنون در فرانسه است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
حکومت اسرائیل برای نخستین بار کشتن اسماعیل هنیه رهبر گروه حماس را تایید کرده است. در این حال اسرائیل به اقدام مشابه علیه رهبری گروه حوثی‌ها در یمن نیز هشدار داده است. شرح بیشتر در مورد تحولات در شرق میانه را سعید عزیزرحمن دنبال کرده است.
اکثریت باشندگان 20,000 نفری دروز مذهبی که در جناح اسرائیلی بلندی های گولان زندگی دارند، از سقوط رژیم اسد در سوریه استقبال میکنند. دروزی های گولان که به زبان عربی تکلم میکنند، یک اقلیت مذهبی است که خود را شهروندان سوریه میخوانند و اقارب و خانواده های در سوریه دارند. بسیاری از دروزها به مانند نبی الحلبی میگویند امیدوارند تا یک نظام دموکراتیک در سوریه برقرار شود که با اسرائیل صلح کنند.
رژیم سوری باشد یا اسرائیلی، من در خانه خود باقی خواهم ماند، ولی امیدوارم و باور دارم که در چند سال آینده اسرائیل و سوریه با هم نزدیکتر خواهند شد تا یک توافق واقعی صلح را منعقد کنند.
دولان ابو صالح، شاروال مجد الشمس، بزرگترین شهر دروزی ها در گولان، میگوید که جنگ داخلی در سوریه و وضعیت نامعلوم اجتماعی و اقتصادی کنونی در آن کشور باعث شده است تا جوانان دروز در بلندی های گولان خود را بیشتر با اسرائیل وابسته بدانند. ابو صالح برای 16 سال به عنوان یک مقام محلی اسرائیل نیز کار کرده است.
اخرانی فلاتوش الاسد،
از زمان سقوط اسد ما شاهد بودیم که مردم در اینجا به اسرائیل نزدیکتر می شوند. کشوری که به اثبات رسانده که می تواند امنیت و حقوق بشر را تضمین کند. بخصوص از مردمی را که در نزدیکی مرز در دولت اسرائیل زندگی می کنند.
برخی دیگری از اعضای اقلیت دروز می گویند که نگران گروه های شورشی اند که اکنون سوریه را رهبری می کنند و حراس دارند که ممکن در برابر این اقلیت تحمل نداشته باشند. اراده گروه های شورشی سوری برای اسرائیل نیز نگران کننده می باشد. درست پس از سقوط اسد، نظامیان اسرائیلی وارد ساحه حائل میان جناح اسرائیلی بلندی های گولان شدند. اسرائیل اراده حضور دائمی در این ساحه را ندارد، ولی می خواهد تا کسانی که در نزدیکی مرز زندگی می کنند مسئول باشند.
نمی توانیم قضاوت کنیم، چون رژیم اسد به تاریخ 8 دسامبر یعنی به تازگی سقوط کرده است. اکنون وضعیت باثبات به نظر می رسد، ولی نمی دانیم که در چند هفته یا چند ماه آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد.
احمد الشرع رهبر شورشیان سوریه که امروز سوریه را رهبری میکنند میگوید این کشور از جنگ خسته بوده و میخواهد تا با همه با شمول اسرائیل در صلح زندگی کند. در عین حال اسرائیل نیز که اضافه تر از یک سال در جنگ با حزب الله و حماس قرار داشته است خسته می باشد، ولی هر دو طرف منتظرند تا ببینند که چی چیز در سوریه اتفاق می افتد.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا 30 دقیقه و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به سنت پترزبورگ سفر کرده است تا با رؤسای کشورهای مشترک المنافع روی موضوعات منطقه به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ملاقات و گفتگو کند. موضوع افغانستان و اوضاع در این کشور نیز در آجندای این نشست گنجانیده شده است. لینا روزبه در این مورد با غوث جان باز مصاحبه انجام داده است که با هم شنویم.
این نشست در حال دایر میشه که پارلمان روسیه هفته گذشته مسوده مقدماتی را برای حذف طالبان از فهرست گروه های تروریستی تصویب کرد. فکر میکنین که پوتین در این نشست کشورهای مشترک المنافع را هم تشویق کنه که با حکومت طالبان تعامل را آغاز کنند؟
خب اول خدمت شما عرض شود که این جلسه نوبتی سران کشورهای مستقل و مشترک المنافع است که ریاست امسالش روسیه برداشت داشتند و به این ترتیب شهر پترزبورگ که شهر دوم کلان فدراسیون روسیه است میزبان این نشست نوبتی خواهد بود و به این ترتیب در این جلسه یا در این مجلس همون نتایج یک سال ریاست فدراسیون روسیه به این سازمان به ترتیب به عمل خواهد آمد که چی کارهای را فدراسیون روسیه انجام داده، یعنی یک گزارش دهی خواهد داره. ضمناً مثل که شما فرمودین یکی از اجزای یعنی آجندای نشست مسائل افغانستان است که بیشتر از طرف تاجیکستان این پیشنهاد شده و او پافشاری کردن که بعض مسائل در رابطه با افغانستان مطرح شود. شما میفهمید که تاجیکستان پیوسته نگرانی خود ابراز می داره و مبتکر مثلا ایجاد یک کمربند امنیتی تاجیکستان بود که پی سالها او رو می خواست که به ترتیب اجرایی شود، که اما کسی که ما شما در این بار بحثای داشتیم این پیشنهاد یا ابتکار تاجیکستان حال به مرحله اجرایی خود رفته و فدراسیون روسیه و کشورهای سازمان امنیت دوستجمی به یک ترتیب امنیت امنیت تاجیکستان هرچی بیشتر امتداد سرحد با افغانستان تحکیم ببخشن. چیز دیگه که شما دو اشاره داشتین در رابطه به مصوبه‌ای که تصویب شد اول از طرف دومای دولتی با سپس از طرف شورای فدراتیف حال رفته به توشیح رئیس جمهوری که چی توصیه های خواب داشت به سرای کشورها. خب ما شما میبینیم که مثلا بیشتر کشورهای حوزه آسیای مرکزی که دینیمی سازمان مستقل و مشترک المنافع عضویت دارن مثل ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان یا همشون رابطه بسیار همه جانبه دارن با حکومت و حکومت فعلی در کابل و قندهار، به استثنای تاجیکستان که یک موضوعگیری خاص خود احراز کرده و در کمترین سطح روابط قرار دارد.
بعد از نظر شما با عرض معذرت آقای جانباز، فکر میکنین این تصمیم روسیه به حذف طالبان از فهرست تروریست ها به نوع تحریک غرب باشه، چرا که روسیه حال در سوریه و جناهای دیگه در منطقه با کشورها و دول غربی به شمول ایالات متحده مواجه است و ممکن بخواه که نوع تسلط و یا تاثیرگذاری را حال در افغانستان که با یک خلای حضور آمریکا مواجه است داشته باشه؟
بدون شک که این کشمکش وجود داره، این رقابت وجود داره، در سطوح مختلف وجود داره، در سطوح امنیتی، استخباراتی، ایدئولوژیکی، اقتصادی. ما شما میبینیم که ایالات متحده امریکا پولای هنگفته را هفتوار سرازیر میکنند و طالبان دیگه عملا خانه نمیرسند. بدون شک که این رقابت وجود داره، فدراسیون روسیه از اون امکاناتی که برای خود ممکن میبینه از اون کار میگیره و درون طالبا داره کسایی را که سر از اون رحم مقاومت فدراسیون روسیه سر از اون میتونن حساب کنن. شما دیدین که چند روز پیش منشی شورای امنیتشان رفت با کابل و معاون صدر اعظم قویرچوک هم در بخش اقتصادی رفته بود، گرچه هیچ چیز اقتصادی رو شخصا من ندیدم.
آقای جان وقت ما با عرض معذرت بسیار کم است، به شکل خلاصه با روی کار آمدن آقای ترامپ اگر جنگ در اوکراین خاتمه پیدا کنه، فکر میکنیم مسیر روسیه هم به سمت حکومت طالبان تغییر کنه یا خیر؟
خب پیشبینی ترامپ بسیار مشکل است این آزم بسیار، چون نامش بسیار زیاد کلان است و بسیار پراگنده است و بسیار همه جانب است، هر چیز امکان داره. یعنی انکشاف اوضاع به هر ترتیب و به هر طرف میتونه که پیش بره. ما فکر میکنم که رقابت عمومی در استقامت افغانستان بین شرق و غرب مشروطا باقی میمونه.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
یک دختر دانشجوی افغان در ایالات متحده که 2 سال زندگی را تحت حاکمیت طالبان در افغانستان سپری کرده است میگوید که طالبان با حذف ساختارمند زنان از جامعه و اعمال آپارتاید جنسیتی در آن کشور کرامت انسانی زنان را پایمال میکنند. توجه کنید به گزارش در این مورد.
2 سال زندگی در تاریکی، دور از درس و تحصیل و ممانعت از کار که برای هر زن و دختر افغان تبدیل به رویای دست نیافتنی شده است. شکریه ابراهیمی نام دارد و از روزگار تلخ دختران و زنان افغان در زیر حاکمیت طالبان سخن می زند.
احساس را که خودم میکردم و همسن سال هم کسایی که حین شرایط داشتن ناامیدی بسیار شدید و در این حال یک حس بود که مقاومت بود که میخواستن ادامه بتن در این حال و روهای مختلف را آشناهای ما، دوستای ما میخواستن ببینن. اگه این کورس بسته میشد دنبال کورس دیگر میگرفتن. راهکارهای مختلف زیر محدودیت های طالبان را بسیار به شکل ابتکارانه دخترها پیدا میکردن. جایی که من زندگی میکنم اکثر میکردم به دنبال چرخه زدن امی محدودیت های طالبان بود، ولی طالبان هم به شکل هجوموار بگویم هر راه از او را یکی بعد از دیگر بند کردن، که آخرینش را که ما شاید هستیم 3 دسامبر بند کردن انستیتوی استیهی بود.
این دانشجوی افغان میگوید هرچند در یکی از بهترین دانشگاه های امریکا فرصت تحصیلی به دست آورده است، اما حذف ساختارمند زنان از جامعه و مسدود شدن درب مکاتب، نهادهای تحصیلی و وضع محدودیت بر کار و فعالیت هم نوعانش تبدیل به کابوس بی پایان برای شده است.
دخترهایی که در سن پایان ازدواج کردند بنابر محدودیت هایی که طالبان در حکومت دومشان وضع کردند و میتونیم خیلی واضح ببینیم که چگونه هدفش از بین بردن و آسیب به زنهای افغانستان است متاسفانه.
خانم ابراهیمی میگوید که وقت طالبان مکاتب، دانشگاه ها و کار و فعالیت زنان را در این کشور منع کرد، رویاهایش نابود شد، اما او هرگز امیدش را از دست نداد. این دانشجوی افغان از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و به خصوص ایالات متحده میخواهد که کمک های مالی به افغانستان را مشروط کند و نظارت دقیق از این کمک ها صورت گیرد تا طالبان به خواسته های زنان افغان پاسخ دهد.
هیچ کس را نمیمانند که وقتی که یک تظاهرات در افغانستان میشه تلفن میگیرن و ویدیو میگیرن نمیمانند. اولین کار که من میکنن نگرفتن ویدیو هست، این یعنی که اونا وابسته هستن به کمک های جامعه جهانی.
شکریه امیدوار است که روز دختران افغان نیز بتوانند مانند او بدون ترس و محدودیت و دنبال آرزوهای خود بروند. او میگوید افغانستان به زنان تحصیل کرده نیاز دارد، زیرا پیشرفت و آبادانی یک جامعه بدون حضور فعالیت نیمی از جمعیت آن کشور هرگز ممکن نخواهد بود. طالبان 2 سال قبل در ماه دسامبر 2022 تحصیل دختران در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی را منع کرده بودند. در تازه ترین مورد، در اوایل ماه دسامبر امسال انستیتوت‌های صحی را نیز برای دختران بستند. اکنون افغانستان تنها کشور در جهان است که دختران از رفتن به مکاتب، دانشگاه ها، نهادهای تحصیلی و کار منع شدند. مقامهای طالبان پیش از این منع دختران از تحصیل را یک امر موقتی عنوان کردند.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش میکنند.